بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل في ذكر شكوك انعقادیه و فیه حقوق اعتقادیت و انها. قد تقرر عند المعلم الاول و متبعیه من المشایخ و شیخین ابی نصر و ابی علی و تلامذته و جمهور المتأخرین ان ظرف الوجود الذهنی و ظهور الذلی للاشیاء فینا انما هو قوان الادراکیه العقلیه والوهمیه والحسیه فالکلیات توجد فی النفس المجرده و المعان الجزئیه فی القوت الوهمیه و صور المادیه فی الحس و الخیال فوقعت للناس فی ذالک اشکالات ینبغی ذکرها و تفصی عنها. سومین فصل از منهج الثالث در وجود ذهنی. بعد از آن مقدمه و طرق اثبات وجود ذهنی می‌فرماید در این فصل شکوکی که در این باب و در اثبات وجود ذهنی و در پیرامون مبحث وجود ذهنی مطرح است و حقوقی که این شکوک را باز بکنه پیرامون این مسائل. لذا فرمود فی ذکر شکوک انعقادیه، شکهایی که در این باب منعقد شده و فیه حقوقون، یعنی در این فصل و فیه فکوکون اعتقادیه انها. این انها صله فکوک است، یعنی و فیه فکوکون اعتقادیتون انها از اون فکوک که این فک و شک، این شکوک را فکوک است. اونچه که به عنوان مقدمه ایشون بیان می فرمایند این است که حضرات آقایان مشا جناب ارسطاطالیس و اتباع ایشون از مشایین مثل جناب ابی نصر فارابی معلم ثانی و ابن سینا و شاگردان اینها و جمهور متأخرین نوعاً حضرات مشا ادراک را حضور صورت معلوم در نزد عالم می دانند و فرمایشون این است که معلوم یا معنای مجرد کلی دارد و یا معنای جزئی و یا صورت خیالی و حسی که به چهار قسم تقسیم می شود. معلوم یا مجرداتند یا یعنی معانی مجردند، کلی‌اند یا معانی جزئی‌اند و یا صورت هم، حالا صورت یا خیالی یا حسی. بعد می فرمان به این که صورت کلیات عقلی، مجردات عقلی در نفس مجرد قرار می گیرند و صورت علمی معانی جزئی و امور خیالی و حسی، این سه قسم در قوای ادراکی نفس. الان این مقدمه رو عنایت ویژه داشته باشید، بعد جایگاه این شکوک معلوم می شود که این شکوک روی چه مبنایی است. خب پس صورت کلیات، کلیات عقلی در نفس، یعنی نفس رو ظرف صور عقلی می دانند، ولی صورت علمی معانی جزئی و امور خیالی و حسی رو، اینها رو می گویند در قوای ادراکی نفس قرار دارند. و این قوای ادراکی نفس عبارت است از واهمه برای صورت علمی معانی جزئی و خیال که برای امور خیالی و حس، این ستا از قوای ادراکی نفس. پس بنابراین ظرف وجود ذهنی و ظهور ذلی اشیا، نفس مجرد و قوای ادراکی او، یعنی قوای ادراکی وهمی، خیالی و حسی اون است. این فرمایش آقایان مشا درباره ادراک، علم و اقسام معلوم، و این اصاره‌ای در یک قسمت از فرمایشات اونها. اما بر مبنای حکمت متعالیه که نفس با وحدت خود شامل همه قواست، در حکمت متعالیه و در مباحث بسیار بسیار شریف معرفت نفس بر مبنای حکمت متعالیه، اونجا برای قوای نفس دیگر اصالتی قائل نیستند که قوای نفس در کنار نفس، بلکه قوای نفس را شؤون نفس می دانند. قوای نفس را اینها مرایی و روازن می دانند. رو مبنای حکمت متعالیه که نفس با وحدت خود شامل همه قوا می شود، که النفس فی وحدتها کل القوا، النفس فی وحدتها کل القوا، نه اینکه نفسی جدا و قوایی جدا، دو چیز منحاز از هم، این قوا برای خودشون استقلالی داشته باشند در کنار نفس. النفس فی وحدتها کل القوا، نفس همون گونه که در مراحل عالیه کلیات مجرد را به ذات خود ادراک می کند، در مراحل وسطا نیز معانی جزئی را و در مراحل بعدی صور جزئیه خیالی و حسی را ادراک می نماید. بله، نفس معانی جزئی را به واسطه قوه واهمه ادراک می کند، اما قوه واهمه هم شأنی از شؤون نفسه. نفس صور خیالی را به واسطه قوه خیال ادراک می کند، ولی قوه خیال هم شأنی از شؤون نفس است. نفس امور حسی را به واسطه قوای حسی ادراک می کند، اما اونجا هم اون قوا هم شأنی از شؤون نفس است. لذا بر همین اساس مطلق مدرکات میشوند مجرد و قوای ادراکی مطلقا میشوند مجرد. دیگر نفسی جدا و قوای جدا نیست. و چون بر این مبنا ادراک از سنخ اضافات نیست، روی این مبنای قائل مشا که ادراک رو از سنخ اضافه نمی دونند، علم را اضافه نمی دونند، که عرض کردیم حضور صورت معلوم در نزد عالم است، در نزد نفس یا قوای اون حاضر می شود این صورت معلوم. لذا اشکالاتی چند مطرح است که ایشون پنج اشکال رو در این فصل بیان می کنند و به جوابهای اونها می پردازند.
اگر مرکز هر کدوم از این قوا رو مثلا جلوی نفس، پشت نفس، وسط نفس، جلوی نفس دیگه ما میتونیم یه باز رو بردر کنیم؟
نه، اونجا این بحث مقصودش که تو اشارات گذر سلطان بحث تو اشارات بود منطقه
من اینا جدا هستن.
نه، این نظیر این است که خود بدن برای نفس چجور چیز، بدن ظرف نفس است. ما اگر یک نفسی رو، نفس انسانی رو میتونیم بگیم این بدن جایگاه نفس است، یا به تعبیری آشیانه نفس است. بارو برزدون رسید اون فرمایش که فرمودند مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. این رو مکرر به عرضتون رسید که این فرمایش اقنایی است، برهانی که نیست. چند روزی قفسی ساختند، این بدن که قفس نفس نیست. تو این بحث های معرفت نفس مانند اونا مخصوصا تو این مباحثی که اخیراً امسال داشتیم این علم و نفس، اونجا این نکته پرورانده شد که یعنی از مباحث نبود که حالا قوه و آدم در کتاب های جای دیگه بالاخره بعضی مباحث هست که اینا از عنایات الهی است. این بس اونجا پرورانده شد که بدن تجلیگاه نفس است دیگه، بدن آشیانه نفس نیست، تجلیگاه نفس این بدن است. این نفس بخواد تجلی بکند، افعالی انجام بدهد به وسیله این بدنه. اونجا تو اون تقسیماتی که گفتن، نه از این باب که ما بگیم قوه واهمه را یک جایی، چون بر اساس این که قوه خیال و اینا تجرد اینا که اثبات شد، آقا اینا مشا قوه خیال اینا خب مجرد نمیتونه، خیلی حرفا میزنن، اما در حکمت متعالیه وقتی اینا مجرد شد، مجرد که دیگه براش جایی نیست. بله، این اصلا بدن که جای نفس نیست، چه رسه به این که بعضی از اجزای این بدن بخواد اجزای قوای مجرد نفس بوده باشه. اونجا به یک لحظه بله بله، نه این که حالا بگیم این فرمایش اونا غلطه، فرمایش اینا درسته، این قسمت های سر، این طبقه بندی، این قسمت بندی، اما هر یک از اونها به همون اصل قبلی جلوگاه اون قوه است، نه اینکه اون قوه در اونجا بوده باشه. بالاخره اون قوه بخواد کاری انجام بده، یک عضو طبیعی این بدن هم کاره است برای او، همونطور که چشم، خب چشم برای دیدن دیگه، اما دیدن که مال چشم نیست، مال نفس دیگه. بر اساس حکمت متعالیه تمام ادراکات مجردن، حتی ادراکات بصری انسان هم مجرد دیگه. چشم رو چجوری میگیم؟ چشم ابزار برای دیدن است، ولی دیدن که مال چشم نیست، اونجا هم نمیست. خب فی ذکر شکوکن انعقادیه و فیه فکوکن اعتقادیت و انها یا اعتقاد انها قد تقرره. حالا این تقرره چی تقرره؟ به اینکه ان ظرف الوجود ذهنی، حالا این تو پرانتز قرار میگیره، قد تقرره عند المعلم الاول جناب ارسطو و اتباعیشون متبعیه، اتباعیشون بیانش منش مشائین و تو بین مشائین به عنوان خاص بعد از آم و شیخین یعنی ابی نصر جناب معلم ثانی فارابی و ابو علی ابن سینا و همینطور تلامیزه اینها و جمهور متأخرین. قد تقرر عند اینها که چی؟ ان ظرف الوجود ذهنی و ظهور ذلی للاشیاء فینا انما هو قوان ادراکیه. خب الان میبینید خب رو بنای حکمت مداریه حرف اینجور نیست. ایشون الان خب حرف مشا رو داره نقل میکنه. یه وقتی به عرضتون رسید این مطلب که گاهی بعضی افراد حرفهای رو نسبت میدن به اسفار، میگن مرحوم صدر المدلین تو اسفار این حرف رو زده. خب اسفار رو که باید فهمید، الانش این حرف اونجا دارن میزنن ولی حرف خودشون که نیست. حرفهایی که از دیگران نقل میکنن رو که نمیشه بگیم صدر المدلین تو اسفار اینجور حرف زده. اسفار رو باید خوند، حرفهای دیگرانی که ایشون نقل میکنه رو فهمید، حرفایی که خود ایشون به عنوان مبنای فلسفی خودشون مطرح میکنند غیر از حرفایی که دیگران نقل میکنند. الان شما حرف دیگران اینجا داره نقل میکنه که ان ظرف الوجود ذهنی. خب این ظرف خب روی مبنای حکمت متعالیه که مطلق ادراکات مجرد است، علم مجرد است، معلوم مجرد است، عالم مجرد است، دیگه مسئله ظرف مطرح نیست، دیگه مسئله حال و محل نیست. مسئله حال و محل در اینجا راه نداره که بگیم اون صور علمیه حال در این محلند. قبلا هم داشتیم، حالا بعدا عمده تو مرحله دهم انشاءالله برسیم که سلطان این مباحثه و جزء قله‌های رفیع مباحث اسفار تو همون اتحاد عاقل و معقول، اونجا که قبلا هم اشاره شد گفتیم که صور علمیه اینها منشآت نفسن، صور علمیه مطلقا منشآت نفسن، منتها نسبت به ضعیف‌ها نفس مظهر است، نسبت به قوی‌ها نفس مظهر است. نفس نسبت به مادون، اون معلومی که مادون اوست، ضعیفه، ضعیف‌تر از اوست، نسبت به مادونش مظهر است. مظهر است ای منشی است، مظهر است ای موجد است، فاعل است نسبت به مادون. و نسبت به مافوق که قویان اونجا نفس مظهر است، اونجا نفس مرعاست. خب این تفاوت هست. در هر دو صورت نور علم می شود متن گوهر نفس، نور علم می شود در تمام این موارد نور متن گوهر ذات انسانی. پس حال و محل نیست. اگر بخوایم این رو یک جور باید توسعه در تعبیر این رو بیان بکنیم، قیام صور علمی به نفس نظیر قیام فعل به فاعل است، نه حال و محل. دیگه ظرف معنا نداره که ما بگیم نفس ظرف. حالا با اون تقسیماتی که فرمودن تازه صور مطلقه مجردات کلیه ظرفش نفس است، بعد اون صور جزئیه یعنی معانی جزئیه، صور خیالیه و حسی اینها قوای نفسن، اصلا این حرفا راه نداره. میگه حکمت متعالیه در اینجا چطور درخشیده که این گرد شد در مرحله دهم مانند اونها، تا انسان مرحله دهم اسفار بس اعتاد آقل و مقبول اسفار رو نبینه که سلطان بس اونجاست، نمیتونه باقی مطلب سر بلند کنه و بگه مطلب حل شد. این گونه فرمایشات مشرا این همه چالش ها رو داره و این جور حرفا و اشکالات را هم با امرو البته داره. قرض این که ایشون فرماید که قد تقررن از این آقایان به این که انه ظرف الوجود ذهنی، این ظرف الان بنابر مبنای آقایان مشرا و اون حرفای اونها و الا هیچ هماهنگ نیست با معانی حکمت متعالیه. ان ظرف الوجود ذهنی و ظهور ذلی للاشیاء فینا، این ظرف چیه؟ تقسیم کردن انما هو قوان ادراکیه. حالا ما در اینجا میگیم که نه، بلکه اینها مرایی هن. یعنی این قوای ادراکی اینا مرایی هن، اینا روازن هن. نه اینکه اینها ظرف اونها بوده باشن. انما قوا قوان ادراکیه، حالا قوای ادراکی به طور کلی العقلیه والوهمیه والحسیه، این سه قسم کرد اونتا در بحث بعدی همه را باز دوباره چهار قسمشو قرار داد. خب ادراکات عقلی و وهمی و حسی که خیالی و حسی رو با همشون میخوان بفرمان، فل کلیاتو یعنی ادراکات کلی انسان، توجد و فن نفس مجرده و توسوی در کعبی، توسوی در مبانی که کلیات در نفس انسان، یعنی نفس میشود مثلا ظرف او، اون کلیات مثلا باشند حال در محل نفس که هیچ یک از اینا همخونی نداره با مبانی. و المعان الجزئیه فی القوت الوهمیه، که وهمی به عنوان یکی از قوای ادراکی انسان برای معانی جزئی است. و صور المادیه فی الحس و الخیال، منتها اون صور مثالی در خیال، صور حسی در حس. پس معانی یا کلی یا جزئی، معانی کلی شده بر نفس، در نفس معانی جزئی واهمه، بس صورم یا حسی یا خیالی، این تربی به این جهت در مبنای آقایان هست. ادراکات رو یعنی تربیه در ادراکات، اگرچه بعدن در اسفار میرسیم که از این تربیه به تسلیث می انجامد و اون اینکه برای وهم دیگه چون گفتن عقل ساقط است، ادراک همون معانی جزئی میکنن، دیگه وهم رو جدا نمیارن، میگن همون ادراکات عقلی است و مثالی است و حسی است. چون این مقدمه و این فرمایش آقایون هست، فقط للناس فی ذلک اشکالات. حالا للناس دیگه برای اهل علم و اهل تحقیق این اشکالات پیش نمیاد، للناس فی ذلک اشکالات که ینبغی ذکرها، سزاوار از این اشکالات در این فصل ذکر بشه و تفصی انها و اونها جواب داده بشه. حالا پنج تا اشکالشون اینجا میارن، اگرچه بعضی از اشکالات خود شقوقی دارن، مثلا اشکال اول در واقع یا دو تقریر است یا دو اشکال است به دو بیان. الاشکال الاول این است که ان حقائق الجوهریه بناهن علا ان الجوهر ذاتی لها و قد تقرر عندهم انحفاظ و ذاتیات فی انها الوجودات کما یسوق الیه ادلت الوجود ذهنی یجب و ان تکون جوهر اینما وجدت و غیر حالت فی موضوع، فکیف یجوز ان تکون الحقایق الجوهریه موجودتا فی الذهن اعراضا قائمتا بهی. این تا اینجا اشکال اول. اشکال دوم هم از اینجا: ثم انکم قد جعلتم جمیع الصور الذهنیت کیفیات فیلزم اندراج و حقائق جمیع مقولات المتباینه. غلط مقولات نداشته باشیم، مقولات المتباینه به نظر الى ذواتها مع الکیف فل. اشکال اولیشون ناظر به این است که می‌فرمایند بنابر این مبنا که جوهر جنس عالی است و در نتیجه ذاتی از برای جوهر است، برای انواع جوهری است، و ذاتی اشیا هم که تخلف و اختلافی در اونها نیست، ذاتی شی که غیر قابل تغییره، که ان الحقائق الجوهریه عبارت را حالا درست کنیم: ان الحقائق الجوهریه این ان خبرش اون یجب ان تکون جوهرن، اون خبرشه. ان الحقائق الجوهریه بناهن علا ان الجوهره ذاتیون لها، این تو پرانتز قرار میگیره که بین اون ان و این خبر، وقد تقرر اندهم انحفاظ و ذاتیات فی انها الوجودات کما یسوق و الیه ادلت و وجود ذهنی. حالا ان الحقائق الجوهریه یجب ان تکون جوهرن این ما وجوده. بیان اشکال این است که می‌فرمایند اگر صورت یک نوع جوهری فرق می‌کنه، فرق جوهری، اگر صورت یک نوع جوهری در هنگام علم به آن در ذهن حاضر شود، حالا یه جوهری از جواهر وقتی علم به او پیدا میکنیم، صورت این جوهر خب در ذهن حاضر میشود، به دلیل اینکه ذاتیات شی از آن تخلف پذیر نیست، اون صورت حتی در ذهن هم جوهر است دیگه. یک جوهر که از قدیم بنابراین مبنا که جنس جوهر جنس عالی است و در نتیجه ذاتی از برای انواع جوهری است، خب وقت ذاتی او ذاتی شی که از او دست بردار نیست، اگر یک جوهری صورت او در ذهن ما آمد، این جوهریتش رو که از دست نمیده، جوهر جوهر است. و از طرف دیگر به دلیل اینکه صورت علمی در ذهن قائم به محل خود یعنی نفس عالم است، کسی علی منجا فرمودن ان ظرف الوجود ذهنی، این رو وقتی ظرف قرار دادن و حال و محل قرار گرفت، خب این اشکالات رو همراه داره. خب از طرف میان بنابر مبنای آقایون مشا که اینها نفس را و قوای نفسانی را محل برای این صور علمی میدانند، خب صورت علمی در ذهن قائم به محل خود یعنی نفس عالم است، حالا نفس یا قوای نفسانی، از زمره اعراض محسوب میشوند، یعنی اعراض میشن چون محل دارند، حلول کردند، قائم به غیرند. این صورت علمیه در ذهن از زمره اعراض محسوب میشوند. این مسئله اشکال رو پدید می آورد به اینکه در این حال صورت جوهری با اون که جوهر است، یعنی حقیقتی است که در وجود خود نیازمند به موضوع نیست، از جمله اعراض بوده و نیاز به موضوع دارد. و قیمت بود چگونه یک جوهر در ذهن وقتی قرار گرفت در عین حالی که جوهر است و نیاز به موضوع ندارد، حالا که در ذهن آمده این جوهر نیاز به موضوع و نیاز به محل دارد. این اگر جوهر است در ذهنم باید جوهر باشه، اگر در ذهنم جوهره، جوهر بی نیاز از موضوع محله. حالا که آمده در ذهن، یا باید جوهر نباشه یا باید عرض نباشه، نمیشه یکی هم جوهر باشه هم عرض. این خلاصه اشکال اولیشون. ان حقائق الجوهریه بناء علی ان الجوهر ذاتی لها، این لها یعنی برای اون حقائق جوهری، و قد تقرر عندهم آقایون مشرا انحفاظ و ذاتیات فی انحاء الوجودات، هیچ وقت شی از حقیقت خود دست بردار نیست، کما یسوغ و الیه ادلت و وجود ذهنی، خب خبر انه یجب و ان تکون جوهرن اینما وجدن، هر جا بود و جوهر باشه دیگه، ذاتی او را که از او نمیشه گرفت. این حقایق جوهری در هر موطنی که باشن جوهریتشون باید محفوظ باشه. یجب ان تکون جوهرن اینما وجدت، و وقتی که میگیم جوهرن یعنی چه؟ و غیر حالتن فی موضوع، میگه جوهر در موضوعی حلول میکنه، جوهر ماهیتان اذا وجدت، وجدت لا فی الموضوع، ولی عرض در مقابل این نیاز به موضوع داره. خب حالا اشکال چیه؟ و حالون که صورت علمیه جوهر، صورت علمیه جوهر هست کیف نفسانی، بنابرای مبنای آقایان کیف نفسانی چیه؟ کیف چیه؟ اعراض دیگه. صورت جوهر، صورت علمی جوهر شده اعراض. فکیف یجوز ان تکون حقائق الجوهریه، این حقائق جوهری حال کونی که موجودتن فی الذهن، کیف یجوز ان تکون الحقائق الجوهریه اعراضن، این اعراضن خبر اون کیف یجوز ان تکون، خبر ان تکون اعراضن قائمتن بهی به ذهن، این چگونه با هم دیگه جمع میشه؟ کیف توفیق. این حالا یک قسمت اشکال ثم، منتها همین اشکال به یک نوع عمومتر، یا گفتن دو تقریر از یک اشکال، یا دو صورت از یک اشکال، یا دو تا اشکال منتها به نوع این عمومتر از این. ثم انکم، شما آقایان علما و حکمای مشا، قد جعلتم جمیع از صور ذهنیه کیفیات، همه اینا رو کیفیات میدانید، برای اینکه اینها رو حال در محل نفس میدانید. فیلزم و اندراج و حقائق جمیع المقولات المتباینه به نظر الی ذواتها مع الکیف، همه اینها این فلکی رو مفعول واسطه اندراج بدونیم، فیلزم و اندراج و اینها فلکیف، این همه صور علمیه مندرج شدن در کیف. ثم انکم قد جعلتم جمیع از صور ذهنیه کیفیات، همه اینا رو خب لازمه این حرفی نست که فیلزم و اندراج و حقائق جمیع معقولات متباینه که با هم تباین دارن به نظر الی ذواتها ملکیف، این ملکیف یعنی اون معقولات متباینه همه اینا مندرج بشوند فلکیف. خب این رو که کار بکنیم. اشکال اول مخصوص به همه صور علمی نبود، فقط در جوهر رو، در خصوص جوهر بود که صورت علمی جوهر در نفس. سوال دوم و اشکال دوم و تقریر دوم دیگه اختصاصی به صورت علمی جوهر نداریم، مطلق صور علمی یا به تعبیرشون جمعی صور ذهنی، همه اینا رو کیف میدونید. خب وقتی همه اینا کیفیات بودن، بعد همه اینا مندرج بوده باشن در تحت کیف. این دو نحوه اشکال حالا ایشون جواب میدن، منتها جواب در چند مرحله است، یعنی به عبارتهای گوناگون، چون جاهای مهم بحث وجود ذهنی همین اشکالات، فهم این اشکال، دقتتون اشکال و بعد جوابها. حالا اجازه بفرمایید جوابش رو بگذاریم برای شنبه. حالا یک مطالعه اینجا جایز که حتما پیش مطالعه میخواد که دیگه خیلی گیر نباشیم در فرمایشات آقایان. بله نه، چون به مناسبت بحث مطلق صور ذهنی را حالا آوردن، مثلا صورت جوهر اون معنای مصطلح وجود ذهنی کلان میگیم، خب این که نیست جوهر که ما نداریم در خارج، ما جوهر را ببینیم وجود ذهنی، نه وجودات کل، مطلق وجودات در ذهن، هم از وجودات ذهنی یا اونهایی که اصطلاحاً وجود ذهنی نیستن، این اموری که فقط جاشون ممکن تقررشون در ذهنه. لذا الان این بس به این جهت عمومیت پیدا میکنه. الحمدلله.